اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روشهایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگش را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جای دیدن ایران دوست دارن خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. وقتتان به خیر و نیکی. خواهش میکنم که این افتخار را با ما بدین که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. عزیزان، همه مسلمانان جهان بر این عقیده اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی و شریعت اسلام کاملترین دین آسمانی است. عقیده به خاتمیت پیامبر اسلام از مسائل مهم و ضروری در دین اسلام به شمار می رود. قرآن کریم، سخنان پیامبر و همچنین احادیث اسلامی بر روشنی بر این حقیقت دلالت دارند. علاوه بر این، ماهیت تعالیم و قوانین اسلام نیز نشان دهنده جاودانگی آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در قرآن کریم تصریح شده است که بعد از پیامبر اسلام پیامبری دیگر نخواهد آمد. به عنوان مثال در سوره احزاب آیه 40 می‌خوانیم: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود، ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند بر هر چیز آگاه است. از سوی دیگر آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که نشان دهنده این حقیقت است که دین اسلام آیینی فراگیر و متعلق به تمامی زمانها و مکانهاست. در سوره فرقان آیه 1 آمده است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پربرکت است کسی که قرآن را بر بندش نازل کرد تا جهانیان را انذار کند. خداوند متعال پیامبران را مبعوث کرد تا بشر را از شرک به توحید و از جهل به سوی علم و عقلانیت و به زندگی سعادتمندانه دعوت نمایند. تجدید دائمی شرایع همه بدان علت است که در هر دوره با توجه به شرایط نیازمندی های بشر تغییر می کرده و بشر در هر زمانی نیازمند پیامی جدید بوده است. البته تبدیل و تحریف کتب و تعالیم آسمانی پیشین نیز دلیل دیگری بر ظهور انبیا و تجدید نبوت ها بود. بشر در سیر تکاملی خود مانند قافله است که در راهی و به سوی مقصدی حرکت می کند، ولی راه را به درستی نمی شناسد. هرچند یک بار به کسی برخورد می کند و با نشانی هایی که از او می گیرد مسافت دیگری را طی می کند تا به نقطه جدید می رسد و باز نیازمند راهنما و علائم جدید است، تا اینکه به تدریج قابلیت های او برای فراگیری و درک حقایق عالی تر افزوده می شود. سرانجام به مرحله‌ای می‌رسد که نقشه کلی به او داده می‌شود. با در دست داشتن این راهنما و نقشه جامع، راه آینده بر او روشن می‌شود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آخرین فرستاده الهی نقشه کلی و جامعی را برای دستیابی بشر به سعادت با عنوان آیین اسلام عرضه کرد. در آن زمان بشر به مرحله ای از رشد و کمال فکری رسیده بود که می توانست حقایق این آیین بزرگ را درک و حفظ کند. در حقیقت یکی از دلایل ختم نبوت بلوغ عقلی و اجتماعی بشر است، به طوری که می تواند از مواریث علمی و دینی خود به خوبی نگهداری کند و در بسط و گسترش آن بکوشد. دقیقاً به دلیل همین رشد عقلی بشر بود که برخلاف آیین‌های گذشته اسلام و قرآن دستخوش تحریف و تغییر نشد.
با محمد کی رساند خبر مایان را، سوی جانان کی برد نامه مظلومان را. سید آوار خدا سوی تو گشتیم روان، رانمایی بکنید غافلی حیران را. توسل بر تو بنمایم حبیبی می روانی من، توسل بر تو بنمایم حبیبی می روانی من. یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام. بر تو خانم درود و نواز و خوشام، بر تو خانم درود و نواز و خوشام. بسویم بکنی یک نظر،
و خیر البشر محمد 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 سلام.
عزیزان، تمام رسولان الهی در عین تصدیق پیامبران قبل از خود آمدن پیامبران بعدی را نیز گوشزد می کردند. چنانچه حضرت آدم از آمدن نوح و دیگر پیامبران خبر داد و آنان نیز آمدن رسولان بعد از خود از جمله موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نوید دادند. اما در قرآن کریم از حضرت محمد به عنوان آخرین رسول الهی یاد شده است که بعد از او هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. ختم نبوت را نباید پایان دیانت دانست، بلکه این موضوع نویدگر دورانی است که حقیقت دین بیش از گذشته بر بشر آشکار می شود. در عصر کنونی نیاز بشر به آیینی رهایی بخش بیش از گذشته احساس می شود. ضمن اینکه تجربه نیز نشان داده است که علم و عقل به تنهایی نمی توانند بشر را به سرچشمه حقیقت که ضامن سعادت اوست راهنمایی کنند. در این حال این سوال مطرح است که اگر نبوت پایان یافته، پس چگونه دین به مسائل متعدد جامعه بشری پاسخ میگوید؟ در پاسخ باید گفت حیات انسانی پیوسته در معرض تطور و تحول است و هر روز مسائل جدیدی رخ میدهد که باید نگاه دین را درباره آن جویا شد. اگرچه زمان ذاتاً متغیر و متحول است، ولی چون نیست که همه ی حقایق و یا قوانین حاکم بر عالم هستی و یا بر مناسبات انسان‌ها دستخوش تحول شود. به عنوان مثال، آیا قانون جاذبه، نظم و ترتیب در گردش شب و روز و سایر قوانین طبیعی حاکم بر پدیده‌ها با گذشت زمان دچار تغییر شده است؟ مسلماً این طور نیست. و همین شکل بسیاری از اصول و مناسباتی که بر زندگی بشر حاکم است تغییر ناپذیرند. با عنوان مثال، اصولی چون عدالت ورزی، نودوستی و صداقت در همه زمانها محترم و مورد ستایش بشر بوده است. از سوی دیگر، دروغ، فساد و قتل انسانهای بیگناه و تجاوز به حقوق دیگران همواره مورد نکوهش انسان قرار گرفته است. اسلام نیز قوانینی ثابت و اصولی خدشه‌ناپذیر دارد که در همه زمانها و مکانها قابل اجراست و میتواند بر مناسبات جامعه بشری حاکم باشد. در این حال در اسلام قوانین و احکامی نیز وجود دارند که با دگرگون شدن شرایط و مقتضیات زمان صورت تازه‌ای به خود می‌گیرند و پاسخگوی نیازهای متغیر مردم در هر عصر و زمانی هستند.
گفتی چقدر خرما میخواهی؟ مرا ببخش.
تو را چه شده است؟ این بار سوم است که میگویم یک درهم.
آه، متوجه شدم. البته برادر، خرمای اعلای ما به اتمام رسیده است. اگر از این خرماها میخواهی؟
خیر خیر خیر، خرمای اعلای میخواهم.
آه اعلای، پس صبح فردا بیا.
باشد، فردا می آیم. فقط می توانم سؤالی بپرسم؟
آری.
یک آن گویی اینجا نبودی، هوش و حواست اینجا نبود.
راستش جوانی از اینجا گذر کرد که با حال روزش خبطه می خورم. خوش به سعادتش، از بهشتیان است.
مگر او چه کرده است؟
می گویم. گوش می دهی؟
آری.
روز بسیار گرمی همراه رسول خدا که جانم فدایش باد در سایه درختی قرار داشتیم.
خب
مردی آمد.
آه.
پیراهن از بدن خارج کرد، شروع کرد روی ریکای داغ غلطیدن.
خب
گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بران ریکها می گذاشت و می گفت ای نفس، حرارت این ریکها را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو می چشانم عظیم تر است. رسول خدا که جانم فدایش باد این منظره را تماشا میکرد، ما هم نگاه میکردیم.
پیامبر چیزی نگفت؟
گوش کن، وقتی کار آن جوان تمام شد، لباسش را پوشید و رو به ما کرد که برود. نبی اسلام با دست به جانب او اشاره فرمودم، از او خواستن که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید، رسول الله به او فرمودن ای بنده خدا، کاری از تو دیدم که از کسی ندیدم، علت این برنامه چیست؟ آن جوان گفت خوف از خدا، من با نفس خود این معامله را دارم تا از طغیان و شهوت حرام در امان بمانم.
عجب.
آری، پیامبر خدا رسول الله فرمودن از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای، خداوند به وجود تو به اهل آسمان ها مباهات می نماید. میدانی چه شد؟
چه شد؟
سپس به اصحابش فرمودن ای حاضرین، نزدیک این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند. همه نزدیک آمدن و او بدین صورت دعا کرد. به حق ماها برادر.
خب حال آن جوان در حق شما چی دعایی کرد؟
میگویم دعایش این چنین بود برادر، خداوندا برنامه زندگی ما را بر هدایت متمرکز کن، تقوا را زاد ما و بهشت را بازگشتگاه ما قرار بده.
عجب عجب حکایتی.
آری،
حتما آن مرد که در داستان از او گفتی همان جوانی بود که لحظات پیش تو از دیدنش غبطه می‌خوردی.
آری واقعا برادر جای غبطه هم دارد، بهش گوارایش با.
بلغ العلا بکمال ہے کشف الدجا بجمال ہے حسنت جمیع خصال ہے صلوا علیہ وآلہ. احمد ارد عالم آبرو یافت، دم خنبی تو هستی رنگ بو یافت. ز احمد تا احد یک مین فرق جهان اندرین یک مین غرق است. یقینا میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستیست، همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است. re mama re re mama papa ni ni papa ni ni sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa.
دوستان، وجود مسئله اجتهاد در اسلام نیز به همین منظور است. در اجتهاد سعی و تلاش می شود تا احکام و قوانین مورد نیاز در مسائل روز و جدید از طریق مراجعه به قرآن، سنت و قواعد عقلی استنباط شود. مجتهد نیز کسی است که توانایی استنباط احکام دینی را دارد. از اهل بیت پیامبر روایت شده است که فرمودند وظیفه ما بیان اصول و قواعد کلی و وظیفه شما استنباط فروع از این اصول است. به این ترتیب تحول زمان مسائل جدیدی را به وجود می آورد که حکم این مسائل را می توان از طریق اجتهاد صحیح به دست آورد. وجود این ویژگی ها در ساختار تعالیم اسلام سبب شده که این دین از قابلیت های لازم برای اداره امور بشر برخوردار باشد. قرآن نیز به عنوان آخرین کتاب الهی سرشار از معارف والایی است که ابهامات زندگی بشر را روشن می کند. چنان که در آیه 89 سوره نحل آمده است: و ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است. آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها همپای زمان و تکامل علمی عصرها به پیش می رود، بلکه خود عامل تحول و تکامل در بینش و اندیشه بشر است. توجه اسلام به جایگاه علم و عقل و دعوت مستمر انسانها به تفکر و تعقل و تدبیر در امور شاهدی بر این مدعا است. خب دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین و @ رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم، مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشند. مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده می‌خوایم صحبت بکنیم، چون می‌فهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و چیزها. اما دلدردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج، دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات با وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دلدردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به او بود، باید هرچی زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف‌ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی‌ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای 2 هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای 2 هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلفه به این دلدردشان ربط میتن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30%شون در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردها دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیزو میخوریم، علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره، رودشون واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست. مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راچیتیس بروز بکنه، ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشتیس پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازگیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشتیسمه. ولی خود زانی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها، ولی اگر زاویهش بیش از حده خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارند و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستند یا زانوی زبدری هستند در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه زبدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقت به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شون؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا یکی دو ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو یکی دو ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله.
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شما مثل بروفن، جلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعیده این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود این امی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن. حالا ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری‌های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله.
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست. هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه. پس بیماری بدی نیست، ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله.
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیصها رو کنار گذاشته باشیم.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازمه بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بدن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم. یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دوتا بیماری سنناشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دوتا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله.
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثلا بررسی تیروئید به عنوان مثلا، یک کسی کمکاری تیروئید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروئید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروئید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود، فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد و ای طرف و طرف می برده مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بیپایه بودن او را به اثبات رساندیم. در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. آیا مهاجران یهودی ملت بودند؟ تاریخ در مرکز و هسته هر درگیری قرار دارد. فهم صحیح و بی‌طرفانه از گذشته امکان رسیدن به صلح فراهم میاره. در مقابل تحریف یا دستکاری تاریخ بذر فاجعه میپاشه. در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود، فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به این طرف و طرف او را میبرد را مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بی‌پایه بودنش را به اثبات رساندیم. در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و